در واقع سیستم آموزش.
بسیارم عالی. اگر که فرض کنیم که امروز ما میتونیم سرفصل‌های آموزشی خودمون رو که در حال دانشگاه‌ها در رشته‌های معماری خصوصا مطرح میشه رو اصلاحاتی قرار باشه در اون بدیم در جهت حفظ اون ظرفیت‌های زیست محیطی که در کشور وجود داره، فکر میکنید که مهمترین پارامترهایی که باید تغییر بکنه و مهم میدونید که به دانشجویان ما آموزش داده بشه از نظر شما دو بزرگوار چه مواردی هست؟
دکتر بفرم. من اگه بخوام ایراد مهم رو بگیرم به دانشگاه و البته نظام مهندسی،
بله،
ما در سالهایی که خودمون دانشجو بودیم یادمه که ما سالی یک بار و یا دو بار میرفتیم بازدید در فضاهای معماری. متاسفانه سیستم دانشگاهی نه تنها دانشجوها رو برای بازدید نمیبره، از طرف دیگه خود دانشجوها هم همچین مسئولیتی رو قبول نمی کنن که آقا من اگه دانشجوی کارشناسی شدم باید برم مسجد جامع اصفهان رو ببینم، نمیدونم پروژه های صنعتی، پروژه های مسکونی معروفی، خانه وارتان رو ببینم. من به نظرم اگر دانشگاه ها این مسئولیت رو دوباره قبول کنن که دانشجوهای خودشون رو ببرن در فضا، چون آموزشی که در محیط میبینیم من فکر میکنم اندازه یک ترم دانشجو جواب میده و چیزی که دانشجو در محیط آموزش میبینه خیلی بیشتر از اینه که در یک کلاس دربسته دریافت میکنه.
آقای دکتر وحید فدایی مهربانی، مهندس معمار و عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران به صورت تلفنی به ما پیوستن که عرض سلام دارم خدمتشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم. جنابالی به عنوان عضو فعال کمیته نمای شهرداری تهران فکر میکنید که روی کردی و یا برنامه عملی در خصوص بحث طراحی بیوفلیک در برنامه شما آیا وجود داره و به اجرا در میاد و یا خیر آقای دکتر؟
من از دو منظر این پرسش شما پاسخ میدم.
بله.
ابتدا در حوزه ساختاری و قوانین نازه و کمیته نما و سپس در حوزه عملی و روانتهای جاری در این هست. عرض کنم خدمتتون که معاونت معماری شهرسازی شهرداری تهران نقشه راهی برای امور کمیته‌های نما تدوین کرده به عنوان راهنمای بررسی نماهای ساختمانی در کمیته‌های نمای شهرداری تهران. اگه ما این دستورالعمل رو به عنوان مرجعی برای بررسی موضوع بحثمون در نظر بگیریم میتونیم ذکر کنیم که سرفصلی به عنوان معماری بیوفلیک و یا موضوعی که ناظر به این بحث باشه در این دستورالعمل نداریم. البته لازم به ذکره که با توجه به شاخصه‌های با اهمیت در موضوع بحثمون مثل نور، مصالح یا مباحث کالبدی و یا زیبایی‌های بصری میتونیم مواردی رو مبتنی بر معماری بیوفلیک از دستورالعمل مورد ذکر اخذ کنیم.
بله.
اما قطعاً ضعف نگاه مدون و ساختاری به این حوزه مشهوده. از طرف دیگه هم بنده چون حضور فعالی در منطق مختلفی در شهرداری تهران در کمیته نما دارم، با توجه به تجربیات شخصیم و مشاهداتم از روند کمیته نما میتونیم عنوان کنیم که عموما نگاه غالب برای تایید یا عدم تایید پروژه در کمیته نما منوط به بررسی مواد کالبدی و الگو ترکیب بندی مصالح در امر زیبایی شناسیه. در واقع اگر هم موردی همخوان با موضوع بیوفلیک مورد بررسی قرار بگیره به صورت غیر مستقیمه و زیر نگاه زیبایی شناسی نمای ارائه شده مطرح میشه. در واقع چه نتیجه بگیریم که به صورت مدون و ساختاری متاسفانه در هر دو منظر ما با ضعف قوانین و روندهای اجرای مطلوب در این زمینه مواجهیم. نمیتونیم بگیم که روند مدونی برای بررسی این حوزه در پروژه‌های ارائه شده به کمیته نما داریم.
بله خیلی متشکرم. و سوالی که مطرح هست این هستش که آقای دکتر، حالا در رابطه با این حوزه تخصصی شما، نمایی که ساختمان ها برای خودشون انتخاب میکنن و حالا اون طراحان و معماران انتخاب میکنن برای یک ساختمان، چقدر میتونه در اون کیفیت دمای داخل در واقع این بناها تاثیرگذار باشه و از جهت اینکه ما بتونیم خب میزان مصرف سوخت های خودمون، حالا چه لحاظ سرمایشی و چه لحاظ گرمایشی، کنترل بکنیم، آیا انتخاب نوع نما میتونه در این زمینه موثر باشه؟
بله، حالا احتمالا از همکاران بنده که در استودیو تشریف دارن صحبت کردن در این زمینه. ما یک عقبه تجربی بسیار بالای خودمون در کشورمون در این زمینه هم داریم که از مسائل مختلف و مدل بازشوها در موضوع نما برای ایجاد فضای آسایش بهتر در زندگی استفاده می کردن. حالا با توجه به تغییرات مدل زیست و در واقع نگاه زندگی مدرن، خب یک سری از توانایی هایی که در گذشته داشتیم رو الان نداریم، ولی از طرف دیگه با توجه به پیشرفت حوزه تکنولوژی بخشی از اونها رو میتونیم تعدیل کنیم و بخشی از اون دستیافته های خرد زیست گذشتمون رو در امروزمون احسا کنیم. منتها نکته مهم اینه که ما همچین نگاه راهبردی به این موضوع داشته باشیم.
بله.
که تمام این بحثا ناظر بر اون موضوعی که حالا در موضوع نور یا بازشوهامون یا بیرون رفتگی و تو رفتگی های توی نمای شهریمون بخوایم به این دستیافته ها برسیم، که البته این هم همونطور که گفته شد نیازمند یک نقشه راه مدون و درسته. تک پروژه هایی داریم که تلاش شده از طرف معمارها به یک دستیافته هایی برسیم، ولی در حوزه کلان خیلی بیشتر مباحث اجرایی و یک نگاه زیبایی شناسی سطحی رو ما داریم میبینیم.
و خب اگر بخوام با امکاناتی که در حال حاضر وجود داره در سطح کشور، شما توصیه‌ای داشته باشید با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارید، در خصوص کسانی که در زمینه عمران و ساخت و ساز فعال هستن، چه مواردی رو با توجه به امکانات موجود میتونن به سهم خودشون در این زمینه رعایت بکنن؟
من اولین توصیه‌ای که دارم اینه که دوستان و همکاران ما در این زمینه ابتداً توان نظری خودشون رو در این موضوع بالا ببرن. ما
بله.
متاسفانه موضوع چالش برانگیزی که در این زمینه عمدتاً باش مواجهیم اینه که بسیار این بحث اقتصادی شده و همکاران ما بیشتر کارفرمایان رو سطح خواسته هاشون رو به ترکیب بندی مصالح فقط تغییر دادن. ابتداً اگر که ما سطح نظری و خواسته های خودمون رو بالا ببریم، میتونیم کارفرمایان رو هم به این چالش بکشیم و از اونها هم طلب کنیم که این به مسائل انرژی و مسائل زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشن تو پروژه ها، تا بتونیم در آینده پروژه ها رو به این دغدغه‌مندی برسونیم که در این حوزه هم پاسخ‌ده باشن و ما مصرف انرژی کمتری هم داشته باشیم. خب ما بحث مقررات مبحث 19 هم در این زمینه داریم که به اون هم توجه بشه، میتونه بخشی از این ماجرا رو کنترل کنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس فدایی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از تجربیات خودتون ما رو بهره مند کردید. اگر فرمایشی دیگری ندارید، من شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
نه ممنونم. بهم تشکر از شما بابت ارزش‌گذاری به موضوع مهمی چون بایوفیلیا و بحث ناظر بر اون در حوزه معماری. امیدوارم این گفتمان‌های نظری دستاوردهایی هم در حوزه‌های عملی داشته باشه. برای شما شنوندگان عزیزم آرزوی سلامتی دارم.
بسیار از شما سپاسگزارم و خداوند یار و نگهدار شما.
چه خدا نگهدار شما.
خب فکر میکنم کمتر از 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام این 6 دقیقه رو در واقع تقسیم کنم بین شما دو مهمان ارجمند برنامه که از تجربیات خودتون استفاده بکنید و ببینیم که چطور میتونیم هرچه بیشتر و عملی‌تر این پیوند بین انسان و طبیعت رو عملی بکنیم و این میراث ارزشمند رو بتونیم به سهم خودمون به شکل دست نخورده تری به آیندگان تقدیم بکنیم. آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم.
خب به عنوان جمع‌بندی و در واقع حرف پایانی بحث امروز، بله، من به این نکته میخوام اشاره کنم که ما معماری معاصرمون باعث یکسان شدن فضای زیستی شده، اون هم با کمترین توجه به زمینه، چون از لحاظ ساختار فضایی اینطوره که در واقع ما یک حیات کوچیکی رو داریم که اون هم صرفا نمادینه و حالا یه قسمت دیگه بنا و فضاهای باز دیگه مثل بام، حالا بالکن، ارتباطشون با طبیعت، اینها همه به حداقل ترین حالت ممکن خودش رسیده، در حالی که ما در گذشته این ارتباط رو برعکس می‌دیدیم، ما حضور بارز عناصر طبیعی رو در محیط سکونت داشتیم، حتی ساختار فضایی خانه‌ها میومد تشدید میکرد تعاملات انسان با طبیعت رو و حتی گاهی فراتر، یعنی در واقع میرفت به سمت اینکه کنش‌هایی رو به وجود میآورد، در واقع کنش‌هایی در عرصه‌های کالبدی، فضای باز، نیمه بسته، بسته و ارتباطش با طبیعت. و ما وقتی در خانه‌های سنتی میبینیم که در هر لحظه کاربر میتونست در واقع با آسمان و اون فضایی که باش روبرو ارتباط برقرار کنه و تو به عنوان یک مصرف کننده حس میکردی که تو جایی قرار داری که میتونی این ارتباط رو لحظه به لحظه بهترش کنی، و این چه احساس نابیه. در واقع اون چیزی که ما به اون امروز مواجه هستیم، نیاز اصلی مسکن معاصرمون به ارتباط بیشتر با طبیعت و عناصر طبیعیه که ما هدفمون در واقع باید توجه ویژه به روح و جسم مصرف کننده باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر بنی اسدی هم اگر بتونیم یک جمع‌بندی کاملی با استفاده از تجربیات شما داشته باشیم، بله، بسیار سپاسگزار
خواهیم. من تو بخش پایانی میخوام خیلی عملی در حوزه تخصصی خودم که در واقع توی نظام مهندسی هست یک صحبت کوتاهی داشته باشم. ببین، ما واقعیتش با توجه به ترکم ساختمانی که در شهر داره اعطا میشه،
بله،
چه از طریق شهرداری یا ارگانهای دیگه، و کم شدن فضاهای توهی، فضاهای خالی که میتونه پذیرای فضای سبز باشه، باید بگیم که دوچار یک فروپاشی در طبیعت هستیم، در شهرها. به نظر من این نکته‌ای که آقای فدایی ذکر کردن خیلی اهمیت داره، قوت دادن مباحث نظری برای سازنده ها. من فکر کنم 2 هفته پیش به صورت تلفنی مهمان این برنامه بودم، اونجا من ذکر کردم، دوباره تاکید میکنم، ما الان در شهر تهران افرادی داریم که گفتم اونجا هم بهتون گفتم که من خیلی عدد صحیحی رو نمیدونم، ولی میدونم که اون چیزی هم که الان میگم نحوی برخوردم با سازنده هست، بالغ بر بیش از 70% سازنده های ما صلاحیت ساخت و ساز ندارن، یعنی از باب مبانی نظری ضعف آموزشی دارن. و از طرف دیگه به نظر من حوزه های نظارتی مثل نظام مهندسی، مثل شهرداری، آنچنان که باید پیگیری انجام بدن انجام نمیدن. ما باید به نظر ما الان در نظام مهندسی بحث معماری سبز رو خلاصه کردیم به حفظ 2 درختی که در واقع در ساختمان هست، نهایتاً جا به جایی و تمام. یعنی اصلا چون من تجربه تدریس در نظام مهندسی هم دارم، 22 کتاب نظام مهندسی، مبحث نظام مهندسی شما مطالعه میکنی، شاید اندازه 4 تا پاراگراف در مورد فضای سبز آورده باشه. خب بعد وقتی قوانین مدونی وجود نداشته باشه، طبیعتاً باز برمیگردم به بحث آموزش، آموزشی وجود نخواهد داشت، و وقتی آموزشی وجود نداشته باشیم، ما طراحی جذابی از طراحانمون نباید انتظار داشته باشیم. سازنده هامون ملزم به اجرای در واقع قوانینی که وجود نداره، بله، نخواهم بود، و طبیعتاً باید بخوایم که یه بازنگری عاقلانه توی مباحث صورت بگیره تا معماری امروزمون تهدیدی برای آینده نشه.
و آقای دکتر، خب با توجه به صحبت‌های قبلی که از خدمت شما شنیدیم، توصیه شما به دانشجویان رشته معماری چه هست برای اینکه هرچه بیشتر و کاربردی‌تر بتونن مبانی پیوند بین انسان و طبیعت رو در طرح‌های خودشون رعایت بکنن؟
بارها و بارها البته من توی توضیحات قبلیم اینو گفتم، ولی بارها و بارها به دانشجوام توصیه کردم اگر ما عقبه معماریمونو مورد بررسی قرار بدیم،
بله،
چیزی که آموخته شده و اجرا شده، اگر عقبه معماریمونو ما مورد بررسی قرار بدیم، به نظر من راهگشا خواهد بود همه این معضلات حل میشه. فکر کنم تو صحبت قبلیم بهش ذکر کردم،
بله،
حضور در فضاهای مثلا مساجد یا کاخهای حکومتی، نمیدونم کاخ گلستان، نمیدونم نیاورا، اینجور فضاها، حضور در این فضاها برابری میکنه، یک جلسه بازدید برابری میکنه با یک ترم سر کلاس بودن،
بله،
و دیدن و لمس کردن. و اینکه یک دانشجو اگر بره مثلا در خانه بروجردیا و اونجا خونکای هوا رو متوجه بشه، متوجه میشه که المانهای اونجا میتونه راهگشا باشه توی طراحی خودش.
خیلی متشکرم. من سوال آخری رو میخواستم استفاده کنم از این تجربه و تخصصی که شما دو بزرگوار دارید در این زمینه. من به عنوان یک فرد عادی میخوام برم از بناهای تاریخی و کاخهایی که از دورانهای گذشته به جای مونده بازدید بکنم. حرفه‌ای ترین شکل بازدید برای منی که رشته تخصصی من نیست معماری چه هست و برای اینکه بتونم حد اکثر بهره رو از اون فضا ببرم؟ خیلی متشکرم.
من به نظرم همراهی کردن یک آدم خبره، بله، تو این حوزه، کسی که از باب مبانی نظری قوی باشه، یعنی، بله، مطالعات نظری قوی داشته باشه، همراهی کردن خیلی کمک میکنه. خدا رو شکر ما یه جریانات تو حوزه توریست معماری هم ما توی فضای، بله، آموزش معماری باب شده، افرادی که خبرن، حالا یا دانشجو یا دوستانی که علاقه مندن، در فضاهای معماری میبرن، توضیح میدن و در واقع حضور مثلا آب رو در یک معماری، چه در واقع در معماری مدرنمون، چه در معماری سنتیمون رو برای بچه ها واکاوی میکنه. تو این حالت میشه ما امیدوار باشیم که مفاهیم به دانشجوها و علاقه مندها انتقال پیدا کنه.
خیلی متشکرم. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه و با موضوع پیوند بین انسان و طبیعت در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور مهمانان ارجمند برنامه، آقای دکتر سید احسان موسوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، و همینطور آقای دکتر مهدی بنی اسدی باغ میرانی، استاد دانشگاه و مدرس دوره‌های نظام مهندسی استان تهران، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما گرامیان رو به خداوند نور و آگاهی و مهربانی می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان محترم، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. ساعت 10:50 است. آنچه که تقدیم حضورتون شد برنامه زمین 360 درجه بود که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه باشید.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
مهم نیست در کجای زندگی خود هستیم، مهم نیست در چه سن و سالی هستیم، برای تغییر در زندگی هیچ وقت دیر نیست. امیدوارم که لحظه های قشنگی رو سپری بکنید. هفته وحدت رو یک بار دیگه به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم.
8 سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست. گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه‌های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. جمعه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر ماه ولایت مداری جوانان علم و دانش پژوهی. یک شنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. دوشنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان سلامت و فخرآفرینی. سه‌شنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. چهارشنبه 5 مهر ماه وحدت ملی بصیرت. پنجشنبه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه 7 مهر ماه فرماندهان عزتمداران حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتون عرض کنم که ما از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما هستیم و اجازه بدید که خبری رو که همین الان از شبکه خبر داریم میبینیم که یکی از ورزشکاران عزیزمون آقای مهدی الفتی نخستین نشان تاریخ ژیمناستیک ایران رو در بازی‌های آسیایی کسب کرد. الفتی در مرحله نهایی پرش خرک در بازی‌های آسیایی نشان نقره این رقابت‌ها رو به دست آورد که تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما هموطنان عزیز و به خود آقای مهدی الفتی هم تبریک و شاد باش می‌گیم. اما دوستان عزیز، به ساعت 10:55 رسیدیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید.
هانگ ژو تجلی قدرت،
اوج مهارت
و چه خوش می درخشند
در شکوه نبردی ورزشی،
دلاور مردان
و شیر زنان ورزشکار
ایرانی،
دست سرش میتونه دیوانه بیا میره وسط نوشت بیا با بردی جاپولو
و چند ثانیه دیگه مدال نقره روی در مادی چهار نفره
ورزشکاران دلاوران روپنده و همامان از غیرت بیمثال
این اقتدار، این افتخار آفرینی های دگر باره تماشا میست.
محمد طاهر وادی پاسور ما سرویس دریافت نشنده خوب از و حالا سخت میشه برمیگردونم فرصت برای تیم ما مهیا میشه با دستان خودی و تمام میکنه محمد ولیزاده 26 امین امتیاز رو محمد ولیزاده میگیره، ایران سومین مدال طلای والیبال مردان رو از آن خودش میکنه، اولین مدال طلای کاروان ایران در بازی آسیای هانجو هم مبارک همه شما مردم شریف و خوب کشور.
زمین و آسمون دوره تو میگرده، تبریک میگم
کسب مدال طلای تیم ملی والیبال کشورمون در 19 دوره بازی های آسیایی هانجو چین رو. الهی که مبارک همه ملت ایران باشه. بچه ها دمتون گرم.
گوارایتان با چشیدن این شهد شیرین پیروزی، این برد غرور آفرین، این صلابت ورزشی در میدان مبارزه آسیایی.
یک بار دیگه کسب مدال نقره مهدی الفتی ورزشکار رشته ژیمناستیکمون در رشته پرش خرک رو به همه هموطنان عزیز تبریک و شادباش میگیم. مبارک باد بر شما.
با غرور و غیرت و دعای مردمی که پشت راهتونه، با پرچم مقدسی که بر فراز آسمونه،
کل دیگه تبریک عرض میکنیم کسب مدال نقره مهدی الفتی ورزشکار ژیمناستیک کشورمون رو و آرزو میکنیم که همه ورزشکارانمون موفق و سرفراز باشن. هفته وحدت رو هم یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما و به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 تنین انداز میشود. تا لحظه دیدار رو بشنوید.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا خدای بخشنده مهربان.
توکل علی الله الذی لا